أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. ما بيش باید تسلیت شهادت حضرت فاطمه صدیقه کبری سلام الله علیها را طبق اون روایت اول داشته باشیم و تسلیت میگیم. به همین مناسبت باز رحلت شهادت گونه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را نیز تسلیت میگیم و امیدواریم که در جوار حضرت از الطاف خفیه و جلیه اهل بیت طهارت ورزق برخوردار باشیم ان شاء الله. خب بحث ما درباره فقه در فقه نکاح در بحث خواستگاری بود. حالا ما به ذهن اومد بر اساس سوال بعضی از دوستان که اینجور عنوان کردن که این بحث ها هم چون یه مقدار چالشی، یه مقدار نظرخواهی، یه مقدار تنوع بحث نظری و کاربردی و تطبیقی داشتیم، یک در حقیقت یه استخری درست شد برای دوستان که بتونن توش شنا کنن، شنای علمی. به همین خاطر من توی گروه امروز 5 سوال رو مطرح کردم، نمیدونم دوستان دیدن یا نه. این 5 تکلیف برای دوستان، 5 سوال و 5 تکلیف که اینا مترتبن بر یک دیگر. برای اینکه به تعبیر میگن وقتی یکی به امام پیشنهاد میداد، امام بفرمایید وارد گود بشید، خودتون دست بگیرید، شروع کنید کار کنید، ببینید چه جوریه. حالا ما هم همین روش امام رو گفتیم اونجا اتخاذ کنیم، دوستان وارد گود بشن. خب اول کاری که باید بکنن این که هر یک از دوستان یک منبع از منابع متعارف استدلالی، مثلا از شروح عروه، مثلا مستمسک یا تخلات مخوعی یا آیت الله زنجانی یا فاضل یا خود امام اگر در تحریر الوسیله شروحی هست که هست، جواهر از خودش، اگر در چیزی مثل مفتاح الکرامه که معمولا اقوال فقهای قبل خودش رو سعی کنه بیاره، هر یکی از دوستان یه منبع انتخاب کنه بره این بحث خواستگاری رو تو اون منبع رصد کنه و گزارش بیاره که در این منبع راجع به خواستگاری کل مثلا مطلبش نیم صفحه است، یه صفحه، دو صفحه، چی کار کرده صاحب این منبع فقهی یا این متن فقهی ما، چه مطالبی را راجع به خواستگاری عنوان کرده. این تکلیف اولی که حالا این را انتخاب کنید و برای جلسه بعد چهارشنبه یا حتی برای شنبه با فرصت بیشتر دوستان مراجعه کنن، وارد گود بشن. خب این آشنایی با متون موجود که ببینیم در این متون چقدر راجع به بحث خواستگاری بحث شده و چی بحث شده اصلا، یعنی چه مسائلی راجع به خواستگاری اومد. لذا نوشتم تکلیف شماره 1 مراجعه به یک متن استدلالی و تقریر مطالب آن در خصوص موضوع خواستگاری، یعنی موضوع به این کوچکی و سادگی. این یه تمرینه، تمرین نیست برای شما و تکلیف هم. حالا اینها تکالیفی که دادم اینا خودشون روش کار را به شما نشون میده. یعنی اگر ما بخواییم در بحث خواستگاری ورود فنی داشته باشیم از اینجا باید شروع کنیم. اول ببینید دیگران چه فرمودن و چند نکته را راجع به خواستگاری مطرح کردن. خب بعضی ها را ما گفتیم براتون، به اون اکتفا نکنید به گفته های بنده، خودتون مستقیم مراجعه کن. تکلیف دوم بحثیست که جلسه پیش داشتیم و کمی پیشتر، آقا چه مسائلی درباره خواستگاری مطرح؟ تا طرح سؤال راجع به خواستگاری، ده سؤال، پنج سؤال، مثلا خود ماهیت خواستگاری، تعریف، ماهیت دیگه چی داریم، مثلا انواع خواستگاری، انواع اجتماعی مطرح، انواع مطرح در روایات، حالا احکام خواستگاری، روش خواستگاری، آداب خواستگاری، خیلی مطلب داریم که در درس گذشته مقدار من گفتم اونا رو، اونا رو رجوع کنید و احصا کنید و سعی کنید مطالب جدید، خصوص با توجه به کاربردی بودن این بحث، و میتونه مثلا اهداف این خواستگاری و فواید خواستگاری و آثار مثلا اجتماعیش، تربیتیش، و این تکلیف دوم، احصاء مسائل مطرح درباره خواستگاری. خب اینا البته همزمان هم این دوتا تکلیف قابل انجام هم، یعنی شما الان هم میتونید شروع کنید اون روی مسائل خواستگاری یه چیزی بنویسید، یه پیشنویسی، یه چکنویسی بنویسید و اینو تکمیل کنید وقتی که مراجعه کردید. تکلیف شماره 3، خب از این مسائلی که مطرح کردیم کدوماش به فقیه ربط داره؟ تعیین تکلیف فقه و فقیه. مثلا قضایای خارجیه یا موارد تطبیقی و مصداقی که میگن فقیه کارش بیان حکم به موضوع ربطی نداره یا به مصداق کار نداره، آیا در اینجا میتونید شما راجع به اینها نظر بدید که به فقیه چی ربط داره و چی ربط نداره؟ اگه فقیه دخالت کرد میگن آقا فضولی موقوف علیاذ بالله، یا نه فقیه حق نظر داره در موارد مصداقیش. بله خب همین دیگه. حالا عمدن من این سوال مطرح کردم که تا معلوم بشه آقا فقه وظیفه‌اش چیه و فقیه چه وظیفه‌ای داره، بر اساس اون بیایم ببینیم. خیلی خب، فقیه آمده وظایفش را در اینجا مراعات کرده یا فقیه اومده گلچین کرده گفته حالا فعلا این نمیتونم جواب بدم، یه روایتی اومده خواستگاری در همین حد، من فقه هم استظهاریه، فقه استنباطی ندارم، یا یکی میگه نه من فقه هم استنتاقیه، من خیلی میتونم مطلب از این سیره ائمه، از ادله عام مربوط به مقاصد ازدواج، مربوط به فرض کنید مباحث دیگری که در بحث تحکیم رابطه زوجیت مثلا در تشریع آمده، از اونا هم استفاده کنه مثلا، یا این همه روایاتی که راجع به چجور انسانی را انتخاب کنید شما توی ازدواج، خود اونا میتونن اون روایات انتخاب، یعنی تعیین ملاک‌های انتخاب، اونا میتونن کمک کنن در بحث خواستگاری مثلا به عنوان مثلا راه تشخیص، راه و چیزایی. بعد اونجا برای ما راه باز میشه که این تکلیف چهارم هموار میشه برای شما، وقتی که شما وظیفه فقیه و وظیفه فقه رو مشخص کردید، روش دستیابی به پاسخ را که ما از این همه روایات عام یا مقدمه مستحب، مستحب مقدمه واجب، واجبه، ما میتونیم از مقاصد تشریع میتونیم استفاده کنیم و این روایاتی که الان آمده که بعضیاش خوب روشن صریح، بعضیاش خیلی مجمله برای ما ممکنه گم باشه، ما چگونه میتونیم اینا بهره کافی ببریم؟ که البته حالا اگر این بررسی روش دستیابی به پاسخ رو پیدا کردید، الان باید شما چکار کنید؟ برید تکلیف پنجم با این روش مراجعه مجدد به منابع برید و استخراج کنید پاسخ ها را، یعنی هم به کتب فقهی دوباره میرید، هم به روایات میرید، هم به آیات قرآن میرید چیز میکنید. مثل امروز این آیه تو ذهنم اومد که سوال البته فقها یا بعضی حالا از روایات یا کسانی که در زمینه خواستگاری بحث کردن گفتن این خواستگاری مرد از زن و زن از مرد ولی دوتا صدق میکنه یا نه، هم متعارف خواستگاری مرد از زن است، که این آیه خواستگاری حضرت شعیب از موسی به ذهنم اومد، مثلا خواستگاری کرد برای دخترش بله اريد ان انكحك احد من هاتين على ان تاجرني ثمان حجج فمن تتعشر فمن عندك. حضرت شعیب در خط رفته به خواستگاری موسی برای دخترش. خب حالا از اینو چقدر میشه استفاده کرد؟ این مورد خاصه یا این میتونه ما از این قاعده در بیاریم و موارد گوناگون دیگری که یا اون بحثی که حالا بعضی از دوستان و عزیزان اومدن موارد عدم جواز خواستگاری رو احصا کردن که ما اگر این موارد غیر مجاز را در بیاریم دیگه راه را هموار میشه برای بحث خواست، دیگه بحثی نداریم، یعنی اکتفا کردن به همین موانع به لحاظ اینکه مهمترین چیز برای فقیه و برای مقلد این که در گردونه حرام نیفته. اللهم ارزقنا توفیق الطاعة و بعد المعصية، این اصل اینه. پس باید فقیه اولین کاری که بکنه اون حدود الهی محرمات را تعیین کنه تا مکلف در دام حرام یا شبهه قرار نگیره، این وظیفه اولی است. و فقیه به اون حد اقل تکلیفش مثلا عمل کرده، این که چگونه ما بیان فرهنگ سازی کنیم و بیاییم فرهنگ خواستگاری را عوض کنیم، بیاییم فرهنگ انتخاب همسر را عوض کنیم و امثال اینها، آیا اینا به عهده فقیه هست یا نیست و اگر بخوایم این کار رو بکنیم چه کار باید بکنیم، اینا یه بحثای جامعه شناسانه است و هم تربیتیه و هم روانشناسانه. فقیه اگر ورود کنه در اینجا چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ قرآن اصلا چه کار کرده در این موارد؟ چون قرآن عهده‌دار تغییر اجتماعی بوده، چقدر میتونه ما رو کمک کنه؟ خب مثلا روش شهید صدر رو ما بیاییم مقایسه کنیم با روش فقهای دیگر در تصدی برای مرجعیت و فتوا در ایجاد تغییرات اجتماعی، در حتی در نحوه تعامل برای نشر افکار. شهید صدر مقالاتی می‌نویسه و به اسم دیگران مطرح می‌کنه، چون حساسیت داشتن نسبت به او از لحاظ سنی، از لحاظ اون خط فکری و فاصله زیاد بود بین این افراد و حتی حاضر بود این فلسفه‌تون را به اسم خودش در نیاد، ولی خب نمی‌شد دیگه. خب اینجا خودش رو موظف می‌دونه که این فکر را نشر کنه و تبلیغ کنه و تبیین کنه و شخص موضوعیت نداره یا مقدمه است. خب در حالی که افراد اینجا میان چیزی رو می‌نویسن مطرح می‌کنن به هدف مطرح شدن شخص، نه به هدف مطرح شدن مطلب. خب و این چقدر اثر می‌داره؟ اثر منفی می‌داره در ذهن دیگران، برای خودش چقدر اثر منفی داره؟ چون اون بحث اون دور شدن از اون مسیر تکاملی و تربیتی، اینا مسائلی است که قابل طرح هستن. خب حالا این تکاریف پنج تکلیف، اگر بیشتر هم به ذهنتون اومد تکلیف های دیگر بهتون بدیم بگید. خب حالا بریم سر تکلیف اول، انتخاب منبع بکنید، که منبع انتخاب کنه تو جلسه بعد دو اقل مراجعه کنید به اون منبع. نداره خارج سال به اتفاق بود. بریم چی؟ بریم جواهر که داره. آره بعد دیگه چی داریم غیر جواهر؟ حدائق داریم، حدائق الناظره،
عروه داره، تحریر داره.
بعد عروه تحریر که دارن قطعا شروعشون، شروعه عروه تحریر را انتخاب کنید دیگه. مستمسک شرح عروه است، مستمسک با شما. پس یکی یادداشت کنه اینا رو. بله تو گروه بزن. جواهر کی؟ ما شما جواهر خیلی
نه
فعلا اون طهارت داره شرح قرآن. خب برید سراغ از شروع تحریر وسیله داریم و از شروع عروه مثل مستمسک، مثل تقریرات آیت الله عظمی‌خویی، آیت الله زنجانی، بحثای بتونیم بیرم کجا چاپ شده، یعنی
نقارشون
آره
داخل نرم افزارا هست.
آه تو نرم افزارا میشه پیدا کرد.
نرم افزارا فیلم داره.
آره
تو میگه شروع
تحریف کنه آقای فاضل داره، نمیدونم نکاح داره یا نه. اون آقای مطهری اومده مستند تحریر وسیله نمیشته.
حاسد مصطفی هم داره.
حاسد مصطفی
ها پسر امام
شرحه؟
شرحه تحریر.
تحریر کجا من نیدم چاپ شده؟
تو همین نرمسار هست.
نه ببینید اگر بحث نکاح داره. خب یکی عروه رو بگیره یکی تحریر رو بگیره. شما؟ عروه
حدائق
میشه. شما هم حدائق
تفسیر شریعت شرح تحریر وسیله
ماره آیه فازی نکاح داره نه؟ بله. خب دیگه دیگه کیمون کیمون دیگه انتخاب کنه؟ شما نمیدونی؟ ببینیم عربه چند تا داریم؟ آیه خویی داریم، آیه چیز هم داریم، مستمسک، آی حکیم خیلی فشرده است.
ماخرم خویی
من است. شما آی خویی رو انتخاب
کنید.
نه خود جواب شروع به
تحریر
شهرش تفسیر. یه مستند هم هست، مستند تحریر وسیله مال احمد مطهری رحمت الله علیه، اونم هست، اونم دامه مدرسین چاپ کرده. خب بقیه تو گروه بذارید، بقیه دوستانی که نیمدن و انتخاب کنن، یعنی بدونن انتخابات رو چیه. آقا نوشتید تو گروه؟ کی داره می‌نویسه تو گروه؟ خیلی بگید بقیه دوستانی که نیمدن هم انتخاب کنن در این درس بعد منابع دیگر. بله از امشب شروع کنید، از امشب شروع کنید به نگاه کردن تا چهارشنبه. مغنیه نمیدونم اون داره یا نه، چقدر داره اونو ببینید. نه اون خیلی رفت، خیلی سریع رد شده، خیلی چیز خاصی ندیدم داشته باشه. میگم تحریر چرا مستند، مستند داره. اون آقای فاضل نکاح هم فکر کنم داشته باشه.
نکاح داره.
آره خب آقای مکارم دارید، آقای سبحانی نظام و نکاح نظام و طلاق دارن، بتونید انتخاب کنید کتاب آقای مکارم. بعد آقای زنجانی بذارید برای دوستان، آقای بحثای آقای زنجانی که میگن خب بحثای خیلی خوبیه و عنایت داشته تو بحثای نکاح مفصل بحث کرده، سندی دلالی. بله هر کدوم از اینا مجزیه، بس مراجعه کنید، مهم شما کاری که باید بکنید یعنی مطالعه دقیق بفرمایید، بعد یک گزارشی از اون کاری که اون فقیه انجام داده در بحث خواستگاری با توجه به نکات گوناگونی که ما مطرح کردیم جلسه پیش به کدوم مسائل پرداخته، و اگر مثلا حکمی اونجا داده مستند اون حکمش چی بیان کرده، یکی بعد چگونه استدلال کرده، این هم مهمه، چون بعضی استدلال ها استظهاریه دیگه، بعضی استدلال ها نه پیچ و خم داره، اون شما بتونید به دست بیارید و تشخیص بدید که روش تفقهی که اونجا اومده مهمه برای ما الان تو این مرحله، ما اون توان یا بگیم قابلیت توجه شما به روش هر فقیه در تفقهش میتونه خیلی شما را کمک کنه تا فقط به محتوا بخواید بپردازید، یعنی محتوا ببینید چیه، روش دستیابیش هم اون استخراج کنید، یه توضیحی راجع به اون روش بدید. این شد بحث یک تمرین انشاءالله استنباط برای شما به عنوان یک گام اول. ایشون حدایق را انتخاب کرد. حدایق خب چون بیشتر روایات رو میاره و سعی میکنه تمام روایات ببینه، از این جهت خیلی خوبه برای شما، ولی خب اکتفا به بعدا خواهیم دید آیا به اینا میتونیم اکتفا کنیم یا ما میتونیم فراتر از این مستنداتی که اوردن مورد توجه قرار بدیم انشاءالله. خب ما مزاحمتون دیگه نمیشیم تا اینکه خودتون فارغ کنید برای این انجام این امر مهم انشاءالله. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمدین